بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. غمر بني هاشم برادر گرانقدر حضرت ابا عبدالله الحسین قهرمان کربلا اسوه صبر و مقاومت و ادب حضرت ابوالفضل العباس علیه افضل التحیه و الثناء شخصیتی است که امامان معصوم حجج الهی پیشوایان دینی ما مدح و ثنای اون بزرگوار رو گفتند. کافیست شما زیارتنامه حضرت ابوالفضل رو تو مفاتیح یه نگاهی بکنید، ببینید امام صادق علیه السلام چگونه عموجانشون عباس رو در این زیارتنامه مدح و ثنا می کنند. می فرماید عمو جان اشهد انک لم تهن، شهادت میدم هرگز سست نشدی، ارادت ضعیف نشد، تردید نکردی. چون ابوالفضل براش اماننامه آمد، زمینه براش فراهم بود که برگرده. کربلا به کسی امان نمیدادن، کسی امکان خروج نداشت مگر اینکه بپیوندد به سپاه ابن زیاد، مگر اینکه بپیوندد به سپاه دشمن. ولی برای عباس یه استثناء قائل شدند، گفتند می توانی در امان باشی و برگردی، اما هرگز سست نشد. اشهد انک لم تهن و لم تنکل، هرگز نکول و مخالفت با حجت خدا و امامش ننمود. در این زیارتنامه امام صادق به عموجانشون عباس اینطور می فرمایند مزیت علی بصیرت من امرک، تو با بصیرت و آگاهی گام برداشتی. یعنی نه چون امام حسین برادرت بود، نه چون بحث عاطفه و بحث دوستی و بحث به هر حال این که از یک پدر هستیم، نه، علا بصیرت من امرک، این راه رو با بصیرت و آگاهی انتخاب کردی. صبرت، صابر بودی، و احتسبت، تحمل کردی، اعنت، یاری کردی، کم نگذاشتی. اینا کلماتی است که تو این زیارتنامه امام صادق علیه السلام راجع به شخصیت عموجانشان ابوالفضل العباس به کار بردن. عباس شخصیتی است که خود امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام به مدح و ثناء او پرداختن. برادران و خواهران، این مقامی که خدا به عباس داد، این جایگاهی که خدا به عباس داد، شما میدانید در عالم چیزی از شهادت بالاتر نیست. شهید روز قیامت مقامش عالی است، مقام شفاعت داره. شهید هم ما زیاد داشتیم، اولین شهید تاریخ بعد از آدم ابوالبشر جناب حابیل است که او رو به شهادت رسوند. برادرش بیاید جلو، حبیب نجار، مؤمن آل فرعون، شهدای زیادی در طول تاریخ، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام ما داشتیم تو جنگ ها. وقتی این حدیث رو شما ببینید، وقتی می فرماید روز قیامت تمام شهدا به مقام عباس قبطه میخورند، همه مردم به مقام شهدا قبطه میخورند، همه میگن عجب شهادت مقامی است. اون وقت شهدا به مقام عباس قبطه میخورند. چه مقامی است، چه جایگاهی است، چه وفایی است، چه ادبی است، چه یقینی است، چه بصیرت و آگاهی خدا به این شخصیت بزرگوار داده است که مطیع محض، پیرو محض. خب من امشب میخوام یه قدری راجع به این کلمه یقین صحبت کنم، چیزی که این بصیرت رو میاره، این وفا رو میاره، این تحمل رو میاره، این صفاتی که در زیارتنامه ابوالفضل عباس آمده، اینا منشأش همه همون یقینه. اگر آدم تو زندگیش یقین پیدا کنه، خیلی آقا مشکلاتش حل میشه. یقین به خدا، یقین به قیامت. ما الان یقینمون به قیامت ضعیفه که گناه میکنیم، یقینمون به جهنم و آتش ضعیفه که معصیت میکنیم. ببینید آقا، این روایت من براتون بخونم. امیرالمومنین فرمود دو تا چیزو از خدا هم میشه بخواید، یکی برای جسمتونه، یکی برای روحتونه. یکی به درد بدنتون میخوره، این بدن به هر حال مادی، یکی به درد روحتون میخوره، روح ماندگار. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام است. فرمود صل الله علی یقین ورغبوا الیه فی العافیه. یکی از خدا یقین بخواید، یکی عافیت. فرمود فان اجل النعم العافیه. بهترین نعمت، بهترین چیز برای بدن عافیت. آدم میلیاردر باشه، سرطان داشته باشه، قطع یک عضو داشته باشه، نتوانه غذا بخوره، بیماری، اگه آدم سالم باشه با اینقدر نانم سیر میشه، همه غذاها و ثروت عالم مال شما باشه، وقتی دکتر بگه آه 3 روز دیگه از دنیا میره، این بیماری رو ما کارش نمیتونیم بکنیم، همه عالم هم جمع بشه. ولذا عافیت بهترین نعمت برای بدنه. خب روح چی؟ روح عافیتش چیه؟ فرمود فان اجل النعم العافیه. بهترین نعمت برای بدن عافیته. برای روح چی؟ خیر ما القی فی القلب الیقین. بهترین نعمت برای قلب، قلب در اینجا منظور روحه، روان انسان یقینه. وقتی یقین نباشه یقین باشه، استراب نیست، افسردگی نیست، تشویش نیست، به هم ریختگی نیست. من الان میشناسم گاهی افرادی میان پیش ما، اینقدر از نظر جسمی سالمه، جوانه، بیماری نداره، اما اینقدر از نظر فکری و روحی به هم ریخته است. حالا یا دچار وسواس فکری است، یا دچار وسواس اعتقادی است، یا دچار شبهات مذهبی است، یا دچار خطورات ذهنی ناپسند، یا مغلوب شهوت و میل جنسی است. اینا بیماری دیگه. یقین سلامت روحه، کما اینکه عافیت سلامت بدنه. لذا آقا امام صادق علیه السلام یه حدیثی دارد، این حدیث هم قشنگی براتون بخونم. فرمود خدا 10 تا ویژگی به انبیا داد. البته نه اینکه روی آشنایی و روی پارتی بازی این 10 تا رو داد به انبیا، نه، یعنی انبیا ظرفیتش رو داشتن، خدا این 10 تا رو بهشون داد. امام صادق فرمود این 10 تا رو بشمرید ببینید. فامتحنوا انفسکم، از خودتون امتحان بگیرید، آزمون بگیرید، اگر دیدید شما دارید خدا رو شکر کنید، بگید الحمدلله که این صفات انبیا در ما هم هست. البته حالا ممکنه در انبیا نمره 100ش باشه، در یکی 50، در یکی 40، خب اینا فرق میکنه. فرمود اگر ندارید بشه تابید، برید خلق و خوی خودتونو با خلق و خوی انبیا منطبق کنید. مگه ما نمیگیم تو زیارت ها فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما با شما هستیم، با دشمنان شما نیستیم. مگه ما نمیگیم قرآن نمیفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، خدا رو دوست دارید از پیغمبر اطاعت کنید. مگه دو بار تو قرآن حضرت ابراهیم اسوه حسنه معرفی نشده، الگو معرفی نشده؟ مگه قرآن نمیفرماید فبه هداهم اقتده، به انبیا اقتدا کنید؟ امام صادق فرمود خدا به انبیا 10 تا ویژگی داد، اگر اینا رو دارید خدا رو شکر کنید، برید افزایشش بدید. اگر ندارید برید دنبالش، از نقطه صفر اینا رو به دست بیارید، کسب کنید. حالا منظور من اینه، تو این 10 تا صفت جالبه، اولیش یقینه، اولیش یقین. فرمود ان الله خص انبیاءه به 10 خصال، خدا انبیایش رو به 10 تا ویژگی اختصاص داد. الیقین، القناعه، الغیره، الشکر، الشجاعه، حسن الخلق، الهلم، الصبر، السخا و المروه. این 10 تا ویژگی. یقین، انبیا با یقین بودند. قناعت، قانع بودند. این دومین صفت. غیرت، غیور بودند نسبت به خودشون، خانواده هاشون. صفت چهارم از شکر، شاکر بودند. پنجم شجاعت، شجاع بودند. هیچ پیغمبری ترسو نبود، جبان نبود، تو جبهه خودشو کنار نمی کشید. این صفت پنجم اونها. حسن الخلق، خوش اخلاق بودند. هفتم حلم، حلیم و بردبار بودند. از صبر، هشتم صبور بودند. از سخا، هشتم نهم اهل سخاوت بودند. دهم المروه. این 10 تا ویژگی که عرض کردم، امام صادق فرمود به خودتون امتحان بدید، نمره بگیرید ببینید چند تاشو در شما هست. الیقین، القناع، الغیره، الشکر، الشجاع، حسن الخلق، الهل، الصبر، السخا و المروه. این روایت تو خصال مرحوم صدوق هست، ویژگی های انبیا. پس ببینید یقین چقدر ارزشمنده، که من حدیث دیدم آقا، رأس الدین الیقین، عماد الدین الیقین، الروح و راحه فی الرضا و الیقین، آرامش تو یقینه. آدمی که یقین داره، ببینید من اگه بخوام ساده عرض کنم، شما این بدن ما وقتی هیچ مشکل نداشته باشه، نه چربی، نه قند، نه عرض میکنم ویروسی، سالم سالم، وقتی آزمایش میکنم میگن همه اعضا داره خوب کار میکنه، هیچ دردی آدم احساس نکنه، اینو میگن عافیت کامل. درست؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این عافیت در دنیاست، انسان بدنش سالم. حالا یقینم یعنی سلامت روح، یعنی نه آدم گرفتار وسواس باشه، نه گرفتار کینه باشه، نه گرفتار بد گمانی باشه، نه تشویش داشته باشه. این معنای یقینه که بالاترین صفت و ارزش. یقین ابوالفضل العباس او رو کنار امام حسین نگه داشت، یقین او رو کنار آب آورد، لب تشنه برگشت. این مو ببینید شما تو سوره مبارکه بقره میخوانید، اول سوره بقره وقتی صفات مؤمنین رو میشموره، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، تا اونجایی که میفرماید و بالاخره یوقنون، یقین به آخرت، نمیگه یؤمنون، یوقنون. قرآن میفرماید و بالاخره، اگر کسی یقین به آخرت داشته باشه گناه نمیکنه، و لذا یقین از ایمان بالاتره. ان حدیث داریم ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان بعد از اسلامه، چون اسلام زبانی است، شناسنامه است، ولی ایمان باور، اعتقاده، ایمان از اسلام بالاتره. ولی یقین افضل من الایمان، یقین از ایمان بالاتر. اینه. حالا من یه حدیثی براتون از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ببینید این حدیث خیلی زیباست. به چی باید یقین داشته باشیم؟ خوب دقت کنید، ما باورها و اعتقاداتمون رو به چی باید درست کنیم؟ رسول خدا فرمود علامت الموقنه فسته، انسان با یقین 6 تا علامت داره، 6 تا شاخصه داره، به عبارت دیگر 6 محور رو باید باور داشته باشه تا تو زندگیش روحش سالم باشه. چطور الان میگن بدن سالم چربیش باید مثلا اینقدر باشه، قندش باید اینقدر باشه، نبضش باید اینقدر بزنه، اورش باید اینقدر باشه، 7-8 تا شاخه. شما آزمایشگاه که میرید، یا آزمایش کامل 10 تا 15 تا شاخصه به شما میدن، میگن اینا باید نرمال باشه. یک روح با یقین شاخصه هاش چیه، علامتاش چیه؟ رسول خدا فرمود اما علامت الموقنه فسته. خوب دقت کنید، من این ششتا رو براتون بشمارم امشب تا هم حدیث گوش کرده باشیم هم ابوالفضل العباس رو بشناسیم. یک، ایقن به ان الله حقا فآمن به. اول یقینی که انسان نیاز داره یقین به خداست، باور کنه خدا هست، باور کنه خدا ناظره، باور کنه خدا او رو میبینه، باور کنه خدا اعمال او رو ثبت میکنه. این خیلی مهمه. البته این یقین مال هر کسی از یه راهی پیدا میشه. اون پیرزنه از چرخ نخریسی گفت به خدا پر پی بردم، اون دانشمند گفت از اون ذرات ریزی که کشف کردم، یکی از کهکشان‌ها، یکی از کشاورزی، هر کی از یه راهی. ولی یقین به خدا، برادران، جوانها، باورتون رو قوی کنید، اعتقاداتتون رو به خدا. الان میدانید عرفان‌های کاذب، مسیحیت تبشیری، شبهاتی که زیاد دارن مطرح میکنن تو مباحث اعتقادی، مخصوصا بحثای مثل قضا، قدر، سرنوشت، قسمت، شبهاتی که مطرح میشه، اینا میخوان به این یقین لطمه بزنن. شبهه عیبی نداره، شبهه انسان میره میپرسه، سوال میکنه، تو قرآن جایی شکی داره، تردیدی داره، تفسیر میبینه. اما مواظب باشید یه وقت این در واقع باور شما رو لطمه نزنه. اولین یقینی که انسان نیاز داره ایقن به ان الله حقا، اطمینان و باور به وجود خدا، که همه باورها به همین جا برمیگرد. من یه داستانی براتون عرض کنم، این داستان رو ذیل سوره یاسین مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه، از اعلام قرن هفتم، مرحوم تبرسی از علمای قرن هفتم ماست، کتابی دارد به نام مجمع البیان، کتاب تفسیری خوبی است، اخیراً در مصر هم چاپ شده، تو بعضی از مراکز اونجا هم تدریس میشه، یک تفسیر جامع روایی و شأن نزولی و لغوی و ترجمه هم شده. ایشون در تفسیر مجمع البیان ذیل سوره یاسین نقل میکند حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دو تا از اون حواریون و فرستاده های ویژه خودشو فرستاد انطاکیه، برای اینکه مردم موحد کنن، از بت پرستی دست بردارن. اینا وقتی آمدن، قرآن هم میفرماید، سوره یاسین رو عرض میکنم، دیدن یه پیرمرد داره کشاورزی میکنه تو بیابون، سلام علیک کردن، گفتن پیرمرد ما اومدیم مردم رو به خدا دعوت کنیم، بت پرستی تو این منطقه کنار بره. گفت معجزه ای هم دارید؟ گفتن بله، ما مریض رو شفا میدیم، عیسی پیامبر خدا مریض شفا میده، ما هم به برکت او و او به خاطر خدا چنین قدرتی بهش داده شده. گفت من یه پسری دارم مریضه، میشه بریم منزل؟ اومدن منزل و پسر رو آوردن و دستی به سرش کشیدن، شفا گرفت. این پیرمرد حبیب نجار که مؤمن آل یاسین است، ایشون مؤمن شد، خبر تو شهر پیچید، این دو نفر رو بردن پیش پادشاه. گفت شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم بت پرستی نکنید، این خدایان نه نفعی میرسونن نه ضرری میرسونن، خدای واحد بپرستید. گفت بی خود شما همچین حرفی میزنید. مفصل کتک زدن این دو نفر رو، انداختن تو زندان. دو تا فرستاده های حضرت عیسی افتادن به زندان. قرآن کریم میفرماید ارسلنا الیهم، ما فرستادیم به سوی اینها دو نفر رو، فعززنا به ثالث، این دو نفر گیر افتادن، یه فرد سومی فرستادیم، فعززنا به ثالث. اون ثالث مرحوم تبرسی نقل میکند کسی بود به نام شمعون، ایشون فرستاده حضرت عیسی است و شخصیت از برگزیدگان حواریون عیسی است. ایشون باید تدبیری وارد شد، نیامد تو شهر انطاکیه بگه من پیغمبرم، به عنوان یک آدم عادی وارد شد، با پادشاه رفیق شد، دوست شد، به طوری که سر سفره می نشست با او غذا می خورد. یه روز همینطور که سر سفره بود، گفت راستی شنیدم دو نفر تو زندان شما هستن ادعای پیغمبری کردن، درسته؟ گفت بله. گفت حرفاشون رو شنیدی؟ گفت بله، میگن خدای واحد. گفت میشه بیاریشون؟ فعززنا به ثالث، تو سوره یاسین دارد که اونا رو با این سومی کمک کردیم. از ارسلنا الیهم اثنین، دو نفر رو فرستادیم. بعد قرآن میفرماید سومی یاری کرد اینها رو با تدبیر، اون دو نفر رو آوردن. خب شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم پیغمبریم. شمعون خودش هم اینا رو میشنا، خودش هم پیامبر بود. گفت نه، دلیل شما چیه؟ گفتن ما مریض رو خوب میکنیم، ما به اذن خدا مرده رو زنده میکنیم. پادشاه گفت یه کسی 5-6 روز مرده، دفنش نکردن تا پدرش بیاد، میشه زندش کنید؟ گفتن بله. مرده رو آوردن به اذن خدا، قرآن میفرماید به اذن خدا زنده شد. گفت بیا اینم معجزه. پادشاه از اینا پرسید، از این مرده پرسید شما کجا چه میکردید؟ گفتن ما داشتیم عذاب میکشیدیم، روح من داشت عذاب میکشید به خاطر بت پرستی، به خاطر ترک خدای واحد. ببینید آقا، گاهی زمینه یقین یه معجزه میشه، گاهی یه کرامت میشه، گاهی یه تصادف میشه، گاهی یه تفکر میشه. شاه ایمان آورد، مؤمن شد، دست از کفر برداشت، گفت من به یقین رسیدم خدا هست. البته مردم شهر قرآن میفرماید قبول نکردن، مخالفت کردن، اما ایشون با این در واقع تدبیر عززناب سالس، اون سوم، فرد سوم ایمان آورد. پس آقا ببینید، یقین گاهی ممکنه یک کسی توی تصادفی به خودش بیاد، یک کسی توی خوابی به خودش بیاد. نگذارید این یقین غبار بگیره، نگذارید این یقین در واقع کم بشه، کاهش پیدا کنه. فرمود مؤمن 6 تا یقین باید داشته باشه. 1، یقین به خدا. 2، ایقن به ان الموت حق فحذر منه او فحذره. دومین یقینی که آدم باید داشته باشه یقین به مرگ. آقا ما یقین به مرگ نداریم خیلیامون. جوانه داشت شوخی های ناپسند میکرد تو مسجد، لغو بیهوده حرفای زشت میزد. امام باقر بهش رسید، فرمود این حرفا چیه میزنی؟ اینجا مسجد خانه خداست، جای لغو و بیهودگی نیست. گفت آقا حالا جوونیم، حالا این کارا رو نکنیم کی بکنیم؟ آقا فرمود تو نمیدانی انک لتموت بعد از 3 ایام، تو 3 روز دیگه بیشتر از عمرت باقی نموند. راوی این حدیث میگه به خدا قسم 3 روز بعد این جوان از دنیا رفت. ما میبینیم گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میرمد. گاهی میبینیم خودمون خیابون اطلاعیه ها، امیرالمومنین فرمود جنازه ای رو که میبرن عبرت بگیرید، فکر کنید شما اون بدن روی تابوتید. یقین به مرگ اگر باشه خیلی از خلاف ها صورت نمیگیره. اینم 2. من چون همه این 6 تا رو میخوام بگم سریعتر عرض میکنم. 3، ایقن به ان البعث حق فخاف الفضیحه. 3 یقینی که فرمود شما نیاز دارید یقین به بعثته. یعنی چی؟ یعنی یقین به این که روز قیامت محشور میشید. آیان خواهران، تمام اعمال انسان قیامت مجسم میشه، دروغ باشه، غیبت باشه، صداقت باشه، انفاق باشه، ریا باشه. اگر انسان بداند قیامت 70 اسم تو قرآن براش اومده، یکی از اسامیش اینه یوم تبل السرائر، باطنها آشکار میشه، باطنها آشکار میشه، سریره ها باز میشه، اینجا خدا باطن رو پوشانده. اگر انسان یقین داشته باشه به بعث، به این که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما تو کوه بگو حسن، جوابتو میده حسن، بگو حسین میگه حسین، فحشم بدی فحش بهت برمیگرد، لا اله الا الله بگی لا اله الا الله بهت برمیگرد. ولذا 3 یقینی که فرمود شما دارد داشته باشید یقین به بعث، به این که این اعمال، این باطنها آشکار میشه. اگر انسان توجه به این نکات داشته باشه خیلی از معاصی رو مرتکب نمیشه، خیلی از معاصی رو مرتکب نمیشه. 4، ایقن به ان الحساب حق. 4 یقینی که فرمود شما نیاز دارید یقین به حساب رسیست. بدونید همه اینا حساب داره. امیرالمومنین فرمود فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. مال حرام عقاب داره، مال حلال حساب داره. اگر انسان بداند تمام اعمال حساب داره، ثبت میشه، با دقت هم ثبت میشه، چون ثبت کنندش نسیان نداره، جهل نداره، فراموشی نداره، چون ثبت کنندش عجز نداره بگیم زیاد بود نتونست فیلم بگیره، نتونست، نه با دقت ثبت میشه. ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفس، آدم یقین کنه حسابی هست، خودش خودشو حساب رسی میکنه، خودش دقت میکنه، خودش برای خودش یک محاسبه ای میگذاره. اینم چهارم. پنجم، ایقن به ان الجنت حق، فرمود یقین کنه آدم به این که بهشت حقه. ما یقین کنه آدم بهشت حقه چه کار میکنه؟ فشتاق الیها، مشتاق میشه، تلاش میکنه ببینه چیا بهشت درست میکنه. این ماه شعبان استغفر الله و اسأله التوبه، این ماه شعبان صلوات بر محمد و آل محمد. اگر یقین به بهشت باشه، انسان سعی میکنه بیشترین توشه رو براش فراهم کنه، بیشترین زاد رو براش آماده کنه، مرکب خوبی برای ورود به اونجا داشته باشه. خب اینم پنجم. و ششم، ایقن به ان النار حق، آدم باید یقین داشته باشه جهنم حقه. و وقت چه کنه؟ و زهر سعیه للنجات منها، تلاش کنه بدن خودشو به آتش نیندازه. این شش تا یقینی که من شمردم، یقین به خدا، به مرگ، به بعثت و مبعوث شدن، به حسابرسی، به آتش و به جنت. رسول خدا فرمود مؤمن به این شش تا یقین نیاز داره. آیون اگه یقین ما زیاد شد، راحت تحمل میکنیم، راحت در واقع حوادث رو میپذیریم. اگه یقین ما، چرا ابوالفضل العباس و سه تا برادرانش کربلا جانشون رو فدای امام حسین کردن؟ یقین دارن به جایگاهشون. اصحاب امام حسین شب عاشورا جایگاه خودشون رو دیدن، ابا عبدالله بهشون نشان داد، یقین داشتن که بعد از اینجا جاشون عالی است، بعد از اینجا خیلی فضاشون مناسب تر از فضای دنیاست. در یک روایتی که صاحب ابصار العین نقل کرده می نویسد، وقتی امام حسین روز عاشورا همه یاران شهید شدن، آمد اینها رو صدا زد، کمک طلبید، بعضیا یا همه این بدنهای ندایی ازش برخواست، حسین جان اگه خدا ما رو برگردانه بازم شهید میشیم. شما میدونید حدیث داریم همه کسایی که شهید میشن دیگه، همه کسایی که بهشت میرن دیگه آرزوی بازگشت نمیکنن، جز یک گروه، اونم شهدا، میگن خدای ما رو برمون گردون یک بار دیگه شهید بشه. اگه کسی بداند تحمل درد، تحمل عبادت، تحمل داغ در راه خدا چقدر اجر داره، فشتاق، شوق میبرزه. محمد ابن ابی عمر از شاگردان امام صادق، دستگیرش کردن، شروع کردن به او شلاق زدن، شلاقای محکم که گاهی وقتی میزدن گوشت بدنش بلند میشد، 120 ضربه شلاق خورد تو زندان، دیگه تحملش از دست داد، شل شد یه لحظه، گفت نزنید میگم. اسم شاگردای امام صادق رو ازش میخواستن، جایگاهشون رو میخواستن، تا گفت میگم، از زندان بغلی یکی دیگه از زندانیانی که اونجا بود فریاد زد، یبن ابی عمر اذکر موقفک بین یدی الله، پسر ابی عمر تو یه نفری زیر شکنجه کشتن بشی، یک آدمی شاگردای امام صادق رو لو نده، یاد قیامت بیفت، یاد خدا بیفت. گفت نمیگم. یه توانی گرفت، گفت نمیگم. این توان در اثر یقین پیدا میشه، این توان در اثر در واقع این اطمینان، آرامش پیدا میشه. و این در زندگی ابوالفضل العباس قهرمان کربلا موج میزد، شخصیتی که اشهد و انک لم تهن ولم تنکل، نه سست شد نه مخالفت ورزید، و مزیت علا بصیرت من امرک، تا آخرین لحظه با بصیرت و آگاهی. برادران، خواهران، هر چه می توانید ضریب بصیرت و یقین رو بالا ببرید. شما سوره یوسف نگاه کنید، آخر سوره یوسف قرآن به پیغمبر می فرماید به مردم بگو دین من دین بصیرت، دین آگاهی است، شفافه، ابهام توش نیست، خرافه توش نیست. ممکنه خرافه قاطی دین بکنن، من نمیگم به اسم دین خرافه قاطی نمیکنن، چرا؟ دینم دچار آفته، دچار خرافه گرایی و دچار مسائل جعلی ممکنه بشه، اما خود دین نه جعل دارد نه خرافه. ممکنه افرادی قاطی کنند. قرآن میفرماید آخر سوره یوسف قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، هر که میخواد دنبال من بیاد با آگاهی بیاد، با آگاهی دین بپذیره، با آگاهی در مسیر دین قدم برداره. انشاءالله خداوند به همه ما و شما این صفت یقین که عرض کردم، این یقین بهترین نعمت برای روحه، کما اینکه سلامت بهترین نعمت برای جسم، یقین سلامت روح است. خدا انشاءالله به همه ما این اطمینان و یقین و آرامش رو عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماه مبارك رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت، و آخر آن براءت از جهنم است. هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره العتق من النار. فرمود این ماه آغازش با رحمت و نیمه اش با مغفرت و پایانش با براءت و نجات و آزادی از آتش جهنم است. رمضان راهی است که اولیاء الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می‌رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت‌ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده، ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم. امتهای سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده. خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت. وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض 3 روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود. به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی
در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه میگرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه میدهد که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه میخوایم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمدالله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. روز اول ماه مبارک رمضان حضرت امیر منبر رفت. این خطبه رو اونایی که میخوان دنبال کنن، مرحوم شیخ صدوق یک کتابی دارد به نام فضائل الاشهر الثلاثه، یعنی فضیلت های سه تا ماه معروف، ماه رجب و شعبان و رمضان. یک کتابی داره ایشون فضائل این سه ماه رو نوشته. این خطبه رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی از علمای ده قرن پیش ما که کتابای زیادی دارد، ایشون در اونجا آورده. ما خطبه راجع به ماه رمضان زیاد داریم، زیادم شنیدید، خود پیامبر اکرم آخرین جمعه شعبان خطبه خواندن، صحبت کردن، دعا می‌خواندن. ائمه ما حلول ماه رمضان که میشد هر کدام بالاخره یه بیانی داشتن. اما این خطبه که نزدیک دو سه صفحه است، و حالا من دو سه تا نکته‌شو می‌خوام خدمت شما عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق در این کتابی که عرض کردم آورده و می‌نویسد حضرت روز اول ماه رمضان منبر رفت و شروع کرد به خواندن این خطبه که حالا عرض می‌کنم. بعد میگه دیگه آخرای خطبه یک کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین، میشه یک کسی یک کمی از اون سفارش‌های پیغمبر رو به خودتون به ما بفرمایید که رسول خدا چی فرمودن؟ حضرت بعضی از مطالب رو فرمودن، از جمله بحث شهادت خودشون رو فرمودن. از حرفایی که پیامبر به من زدن بحث شهادت من بود. فرمودن که سید الوصیین در سید الشهور، یعنی آقای اوصیا در آقای ماها. سید الشهور ماه رمضان است، سید الوصیین هم امیر المومنین. خبر داد رسول خدا من که سید الوصیین در سید الشهور به شهادت میرسه، که مرحوم صدوق میگه صدای گریه و شیون از مجلس بلند شد و دیگه آقا نتونست خطبه رو ادامه بده. فقط خطبه رو قطع کرد و از منبر پایین آمد. این به هر حال خطبه ای که حالا من اجمالا ترسیمش کردم. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه که بخش های مختلفی دارد، من دو سه تا تیکش رو فقط عرض میکنم. خطاب به مردم فرمودن اگر میخواید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: ان هذا الشهر شهر فضله الله علی سایر الشهور که فضلنا اهل البیت علی سایر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ماه رمضان چه ماهی. برای ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم، الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرش. فضیلت اهل بیت بر ما چقدره؟ اونا معصومن، ما معصوم نیستیم، اونا علم غیب دارن، ما نداریم. اونا برگزیده خدان، امامن، فرزندان پیامبرن، فرزندان زهرای مرضیان، جانشینان اهل بیت. تو کسی میخواد بشه تو زیارت جامعه کبیره اهل بیت. اینا هست اهل بیت نبوه، موضع رساله، مختلف الملائکه، فرشته ها خونشون میان میرن. فاصله ما با اهل بیت خیلیه. فرمود فاصله ماهای دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. فضیلت ماه رمضان بر 11 ماه دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت است بر بقیه مردم. خیلی راجع به فضیلت ماه رمضان صحبت شده، ولی این جمله شاید رساترین جمله باشد که اهمیت این ماه رو میرسونه. وقت اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از هزار ماه، خیر من الف شهر. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنن تسبیح، خواب عبادت. این تعبیری که فرمود فضیلت این ماه نسبت به ماهای دیگه مثل فضیلت ما اهل بیت. بعد حضرت فرمود یکی از ویژگی های این ماه این است، ولایت ما در شب قدر مقدر شد. ولایت ما که ما اهل بیت ولایت داریم، این در شب قدر، از ماه رمضان ماه ولایته، ماه ولایته، این رو دقت داشته باشید. حالا سفارش هایی کرد امیرالمومنین که من یه سفارشش رو عرض میکنم، بعد چند تا سوال کرد تو ضمن خطبه. حضرت 7-8 تا سوال کرد که این سوالات رو بهش میرسید. فرمود ایها الصائم، عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، همه کسانی که در آغاز ماه رمضان صدای ما رو میشنوید، این بیان امیرالمومنین در اولین روز ماه رمضان، ایها الصائم، روزه دارا، وظیفتون چیه؟ شما چه کار کنید؟ خیلی حرف زده شده، خیلی مطالب گفته شده. حضرت یک وظیفه عمده رو اینجا فرمودن، تدبر امرک فانک فی شهرک هازا ضیف ربک. فرمود یه خورده به خودتون بیاندیشید، یه خورده خودتون رو دریابید، یه خورده به خودتون برسید. تدبر امرک، هر کسی، نفرمود توی ما نماز روزه همه جای خودش ها. مهمترین وظیفه‌ای که امیرالمومنین آغاز خطبش متذکر شدن بحث تدبر و رسیدن به خود است. من یه کمی اینو توضیح بدم. ببینید آقا، ما یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. اینا گاهی با هم قاطی میشه و مرزاش خلط میشه. من عرض کنم نکاتی رو ببینید. یه خودشناسی داریم، یه خودیابی داریم، یه خودسازی. ماه رمضان ماه این ستاست، هم خود رو باید شناخت، هم خود رو باید یافت، هم خود رو باید ساخت. شما یه وقت یه خونه میخوای بخری، اول باید بشناسی کجا، با چه مشخصاتی، چقدر پول داری، چند متر میخوای بشه. اول میری میگردی شناسه با خانومت، با به هر حال مشاوره مشورت میکنیم، یعنی آقا یه خونه مثلا انقدر قیمتی، 100 میلیون، 50 میلیون، جنوبی باشه، شمالی باشه، تو محله مثلا فلان باشه، عرض میکنم که سنگ باشه. این شناخت. بعد میگی خب حالا که شناختیم بریم بیابیم کجا هست. را میفتی تو بنگاه و خونه رو پیدا میکنی، میشه یافتن. بعد میگی خب حالا این خونه رو باید ساخت، بالاخره کجا کموت بذاریم، کجا مسائل بذاریم، کجا تلویزیون بذاریم، کجا تعمیرش کنیم، چه وسیلهش خرابه. شناختن مقدمه بر یافتن، یافتن مقدمه بر ساختن. ما اول باید خود رو بشناسیم. من یه آیه قرآن بخونم، سوره مائده آیه 105. این آیه رو عزیزان من ببینید، دقت کنید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی، با اینکه تو تفسیر المیزان خب هر آیه‌ای رو گاهی یکی دو صفحه گاهی کمتر تفسیر میکنه و رد میشه، ولی این آیه که رسیده نزدیک 30-40 صفحه پیرامونش صحبت کرد. عجیب است، ایشون در المیزان مفصل نزدیک 30-40 صفحه داره به این آیه مفصل صحبت کرد. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. مردم، اول خودتون، اول خودتون. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. همه عالم که گمراه بشن، شما درست باشی اشکال نداره، تو وظیفه ای نداری. امر معروف هست، نهی از منکر هست، ولی ممکنه شما توی جامعه واقعی نتونی کسی رو درست کنی. بالاتر آقا حریف زنت نشی، حریف بچت نشی، کما اینکه نوح نه حریف زنش شد نه حریف بچه شد، نشد دیگه. ابراهیم پیامبر حریف عموش نشد. ما چند تا دعا تو قرآن داریم، از این 160 خورده دعایی که تو قرآنه، میگن 5 تا دعاش دعای غیر مستجابه، دعایی که به اجابت نرسه. یکیش دعای جناب نوح درباره پسرش، از خدا خواست پسرش بهش ملحق بشه ولی نشد. یکیش دعای حضرت ابراهیم درباره عموشه، گفت خدایا وقفر لعبی، سوره شعراست دیگه، وقفر لعبی انهو کان من الظالین، عمو ببخش، ولی عموش بخشیده نشد، گمراه از دنیا رو. به ذهنم از میون این 160 دعایی که در قرآنه، عرض میکنم که تعدادش به اجابت نرسیده، 4 تا 5، یکی دوتاش همیناست. گاهی ممکنه انسان نتوره. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اول خودشناسی خودتون، لا یضرکم من ضل، همه عالم که گمراه بشن به تو لطمه وارد نمیشه، از اهتدیتم، مگه تو مواظب خودت باشی. آیان، برادران، عزیزان، خودشناسی یعنی چی؟ خودیابی یعنی چی؟ خودسازی یعنی چی؟ خودشناسی یعنی اینی که من بدونم با انسانیتم و با عقلم و با شعورم با سایر موجودات فرق. ببینید عالم موجود زیاد داره، جماد داره، نبات داره، گیاه داره، حیوان داره، فرشتگان داره. خودشناسی یعنی من بدونم با حیوانات فرق میکنم، من بدونم آقا وظیفم خوردن و خوابیدن و ارضای غریزه جنسی نیست. بالاخره من، قرآن کریم میفرماید ما انسان رو کرامت دادیم و فضیلت دادیم، سوره اسراء آیه 70، لقد کرمنا بنی آدم، این یک، به انسان کرامت دادیم. بعد میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، فضیلت دادیم. مفسرین میگن کرامت یعنی عقل دادیم، به بقیه موجودات عقل ندادیم، حیوانات عقل ندارن. فضیلت یعنی تون ویژگی هایی هم که انسان با حیوانات مشترکه انسانو برتری دادیم. الان ما میخوریم، حیوانات هم میخورن، ولی خوردن ما با اونا یکیه، چقدر تنوع داره. لباس ما با حیوانات یکیه، مسکن ما چقدر الان تنوع تو لباس، تنوع تو غذا، تنوع تو مسکن، تنوع تو علوم. اونایی هم که با موجودات دیگه مشترکیم شما بالاترید. اینی که انسان درک کند کرامت داره به عقل، فضیلت داره در تنوع. اینی که انسان بداند عالم مسخر اوست، اینی که انسان بداند یه شروعی داره، یه پایانی داره، یه برزخی داره، اینی که انسان بداند دو تا عالم داریم ما، یه عالم ناسوت، همینایی که اینجا نشستیم میخوریم میخوابیم را میریم، یه عالم لاهوت، ارجعی الی ربک. همینقدر که انسان بدونه دو تا بُعد داره، یه بُعد جسم، یه بُعد روح. اینو میگن خودشناسی. خودشناسی غیر از ضربان قلب و ضربان نبض و عرض میکنم که چربی و قنده، این خودشناسی نیست، اون جسم شناسیه. اون جسم خودشناسی یعنی من بدونم استعدادام، توانمندیام، فطرتم، غریزم، عقلم، اینا نیروهاییه که در ماست. آدم نمیتونه چشمو ببنده با عقل بی تفاوت باشه، به فطرت بی تفاوت باشه، به عالم روح بی تفاوت باشه. این میشه خودشناسی. دو، دقت کنید، خودیابی. خب خودمون شناختیم، خودیابی یعنی چی؟ ببینید آیون خواهران، جاها فرق میکنه. یکی صاحب نفس مطمئن است، بهش میگن ارجعی الی ربک. یکی صاحب نفس اماره است، بهش میگن قتل الانسان، مرگ بر تو که تو محکوم نفس اماره ای. یکی صاحب نفس لوامه است، وجدان اخلاقی داره، نه اماره نه مطمئنه. خب این وسط راست. خود یا ببینیم من کجام؟ آیا من مصداق قتل الانسانم یا مصداق ارجعی الی ربک؟ من الان به اونجای رسیدم که قرآن میگه ان الانسان خلق حلوا، هنوز تو این اتاق حلوا حریص بودن گیر کردم، یا رسیدم به اونجایی که الا المسلم، از حلوا بودن خارج شده. قرآن خطابای مثبت به انسان داره، منفی هم داره. خودیابی یعنی من بدونم الان ضریب عصبانیتم چقدره، ضریب خوشخلقیم چقدره، ضریب ارتباطم با مردم چقدره. این میشه خودیابی. سوم، خودسازی. خودم شناختم با حیوانات فرق میکنم، خودم یافتم چه مرحله ای هستم. خب حالا اگه مرحله یکم برم دو، اگه دو برم سه، خودسازی، تعمیر کنم خودمو، اصلاح کنم خودمو، مایوس نشم. شما میدونید این روزها آمار یأس، آمار ناامیدی در میان اقشار مردم مخصوصا جوانان کم نیست، خیلی مهمه. امام سجاد علیه السلام اومدن مکه مکرمه، دیدن شلوغ، یه جایی یک کسی رو دارن میارن جلو، این خودشو میکشه عقب. رفتن جلو دیدن محمد ابن شهاب زهری است. محمد ابن شهاب زهری ظاهرا سال 124-125 زمان ها فوت کرده، از قاضی ها و دانشمندان زمان امام سجاد بود. ایشون قاضی بود، حکم قتل یه بیگناهی رو صادر کرده، طرف هم کشته بود. بعد که به خودش اومده بود دید عجب خیلی کار بدی کرده، یه بیگناه رو تو قضاوتش اشتباه کرده، حکم قتلش رو صادر کرد. لذا دچار اختلال روانی شد، خیلی اختلال روانی پیدا کرد، ناراحتی فکری پیدا کرد. بستگانش گفتن ببریمش مکه اونجا بلکه خوب بشه، آوردنش کنار مسجد الحرام ولی فایده نداشت. هی حرفهای به اصطلاح مایوسانه میزد، ناراحت بود. امام سجاد علیه السلام یه مرتبه دید آقا رو شناخت، خیلی خوشحال شد. آقا اومدن پیش او، مطالبی بهش فرمود که یکیش اینه. فرمود محمد ابن شهاب، من انقدری که از یأس تو میترسم از گناه تو نمیترسم. تو که الان از آدم اگر از خودسازی مایوس شد، و ما که دیگه درست بشو نیست، ما که دیگه عصبانیتمون کنار نمی، اگر مایوس شد خیلی بده، این مرحله سقوطه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارد به نام کشکول، این کتاب چاپ شده تو بازار هست. ایشون میگه، میگه یک کسی از افراد مورد اعتماد برای من نقل کرد که یه آقای در بصره بود، آدم خوبی نبود، آدم لاتی بود، اهل مشروب بود، به هر حال لاابالی بود، عیاش بود. این از دنیا رفت. مرحوم شیخ بهایی میگه کسی حاضر نشد تو تشییع جنازش بیاد. گفتن آدم به هر حال خوشنامی نیست، کسی حاضر نشد بیاد، و حتی حاضر نشدن ببرنش برای شستشو. زنش مجبور شد در دوست کارگر رو اجیر کرد، پول بهشون داد که جنازه شوهر من رو زمین نمانه. اومدن جنازه رو شستند و آماده کردند و اجازه دفنم بهش تو قبرستان مسلمان ندادن، گفتن نمیذاریم دفنش کن. به این اجیرا گفت نداره، جنازه رو بیارید تو بیابون، دی بیابون مال خداست، پای کوهی، اینجا دفنش میکنم و علامت براش میذارم. زن تنها بدن رو برد اونجا و آماده کرد با این کارگرایی که اجیر کرده بودن. در این حال مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه یه وقت یکی از عرفا و زاهدانی که در اون شهر بود، پرسان پرسان خودش رو رسون به این جنازه و کنار این کوه، مردم هم شنیدن، متوجه شدن و فلان عارف، فلان زاهد، آدم مشهور، آدم بنام رفته بر جنازه فلانی نماز بخوند. گفتن خب این رفته، ما هم میام. آمدن، جمعیت زیادی آمد، نماز خواندند و بدن رو هم برگردوندن به قبرستان مسلمان، دفن کردن. عرضم اینجاست، میگه از این زاهد پرسیدن تو به چه دلیلی آمدی؟ گفت من دیشب خواب دیدم، به من گفتن موظفی بری کنار فلان کوه، جنازه ایست، تنها بستگانش همسرشه، هیچ کس رو نداره، وایسی برش نماز بخون. علت چون نمیدونم، دستور بود، بالاخره خواب برای من این پیام رو داشت، اومدم این کار انجام داد. گفتن خب بریم از همسرش سوال کنیم. اومدن پیش این زن، گفتن یک کمی شوهرتو برای ما توصیف کن، ما که جز شر از چیزی خبر نداشتیم، آیا این خیری هم درش بود، نیکی هم درش بود؟ گفت شوهر من سه تا ویژگی مثبت داشت. یک، در هر حال نمازشو میخوند، حتی اگر صبح تا شب، شب تا صبح عیاشی هم کرده بود، همچی که موقع نماز وضو میگرفت نمازشو میخوند. دوم، همیشه تو خونش یتیم نگه میداشت، به هیچ وجه حاضر نبود که به اصطلاح سر سفره تو خونه گفت ما همیشه تو خونه همون یکی دو تا بچه یتیم رو این سرپرستی میکن. سوم که حالا نکته اینجاست، سوم این که گاهی تو دل شب از خواب که بلند میشد میگم خدا من بدم، ولی این بدن به درد جهنمم نمیخوره، من پلید ببری جهنم چه کنی؟ اگه تو منو بسوزانی چی گیره تو میاد؟ ولی من اگه نسوزم خیلی چیز گیره من میاد، من بهش برم خیلی چیز. خدایا من با همه بدیم دلم نمیخواد این بدن پلیدم جز کافرا بشه، جز اونایی که تو رو منکرن. مایوس نبود شوهر من، مایوس نبود. اونو زاهد گفت همینه. اینا شیخ بهایی در کشکول نم. ببین آقا این خیلی نکته دقیقیست. حالا خودشناسی، خودیابی، خودسازی. خودسازی فرق بکنه مراحلش، زمانهاش، جایگاهاش. همین مرحوم شیخ بهایی یه وقت یکی از علما اومد دیدن ایشون، مرحوم ملا عبدالله ششتری. ملا عبدالله ششتری از علمای بزرگ ماست، و شخصیتی است که به هر حال چقدر عالم و چقدر فاضل تحویل جامعه داد. ایشون این عالم بزرگ که قرن 11 اوایل قرن 11 از دنیا اومد اصفهان دیدن شیخ بهایی، شیخ بهایی با اون جایگاه، ایشون هم یه عالم بزرگ، خب دو تا بزرگوار پیش هم نشستن صحبت و گفتگو تا آن که شد اذان ظهر. مرحوم شیخ بهایی به ایشون گفتن آقا حالا که شما تشریف آوردید وایسید جلو، نماز به جماعت من به شما اقتدا کنم. هر چه کردن ایشون قبول نکرد و خداحافظی کرد آمد منزل. گفتن آقا چرا قبول نکرد؟ گفت یه لحظه به نفس خودم مراجعه کردم، نه من جلو وایسم شیخ بهایی با اون جایگاه و جلالتش من اقتدا کنه، احساس میکنم خودمو بزرگ کردم، خودمو بزرگ دیدم، به همین دلیل حاضر نشدم. دیدم این کار برای من یک نوع ضربه به نفسه. ببینید سه چهار تا قصه رو برای این گفتم، فرق میکنه. یه عالم ممکنه یه جوری ضربه بخوره، یه جاهل یه جوری، یه آدم خودسازی معناش نمیدونم. ببینم از کجا، از چه کانالی لطمه میخورم، جلو همونو بگیرم. من یه حدیثی آقا براتون بخونم، این حدیث خیلی زیباست. این حدیث در روایت از اون چی که به ذهنم هست از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله آیان، خواهران، جوانها، فرمود پنج تا ویژگی اگر نبود همه مردم صالح بودند. خیلی ها صالح بودن، میدونید ما یکی از دعاهای اولیایمون صالح بودن و صالحا محشور شدن. حضرت یوسف میگفت توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم دعاش این بود خدایا رب حبلی حکما و الحقنی به صالحین. شما وقتی میرید حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، یکی از سلامهایی که به ایشون میرید همینه، السلام علیک ایها العبد الصالح. اگه کسی صالح شد خیلیه. شما بیشتر آیات قرآن وقتی میخواد بگه این نعمت ها شامل کیا میشه، میگرماید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، هر کی صالحه بهش میره، یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت به تار به نور میاد، سیجعل لهم الرحمن ودا، محبوب. تمام نیکی ها توی صالح بودنه. کسی اگه صالح شد، اگر در واقع عمل صالح داشت، این بیشتری موفقیت رو دارد. حالا این حدیث می‌فرماید لولا خمس و خصال، اگر پنج تا ویژگی نبود، لسار الناس کلهم صالحین، همه مردم صالح می‌شدن. یعنی این پنج تا نمی‌ذاره مردم صالح شد. اینا رأس عوامل به اصطلاح عدم صلاح و فساده، اینا باعث فساد میشه، اینا باعث ضربه میشه. اگر نبود پنج ویژگی همه مردم صالح میشد. چیه اینها؟ اینا من تکمیل بحث خودشناسی میگم. یک، القناعت بالجهل، قناعت به جهل. یعنی چی قناعت به جهل؟ آقا قناعت چیز خوبیه، تو قضا آدم قناعت کنه، تو روزی قناعت کنه، اما قناعت به جهل بده. یعنی آدم رو رتبه ای که داره، رو اون جهالتی که داره قناعت کنه، بگه بس دیگه، ما که چیز یاد نمیگیریم، ما که به همین قدم که رسیدیم کافیه. القناعت بالجهل یعنی راه رشد رو به خودش ببنده، قناعت کنه به جهلش. بعضیا اینطورن، میگه قرآن یاد بگیر، میگه از ما گذشته، تاریخ بخوان از ما گذشته، دانش یاد بگیر، مطالب نماز تو حضور قلب تو بیشتر کن، میگه ما که نمیتونیم. این نمیتونم، ما که دیگه درست شدنی نیستیم، ما که دیگه. قناعت به جهل یعنی اینی که آدم به اون نادانی خودش قناعت کنه، بگه ما تا همینجا که رسیدیم بسه. خیلی حرف قشنگیست ها. اگه مردم قناعت به جهل نداشتن چیز یاد میگرفتن، رشد میکردن، ترقی میکردن. این یک عاملی که فرمود جلوی صلاح رو میگیر. دو، الشح بالفضل، بخل به فضیلت. یعنی چی بخل به؟ بخل صفت بدیه، بخل به فضیلت اینه بگیم آقا ببین فلانی نماز شب میخونه، میگه او میتونه بخونه، ما که نمیتونیم. ببین فلانی حافظ سوره های قرآن، میگه از ما که دیگه نمیتونیم. فضیلت ها رو بهش بخل بورزه، بگیم آقا جان یه مقداری خوش خلق‌تر شد. نه آقا ما عصبانی بار اومدیم زندگی میکنیم و عصبانی هم میمیریم، ما دیگه نمیتونیم خوش خلق بشیم، ما دیگه نمیتونیم مالمون حلال کنیم. این شح و بخل به فضیلته. کی گفته؟ مگه هر چند ساعت وقت پیدا کرد اینقدر رشد کرد؟ مگه هر با چند ساعت وقت اینقدر ترقی کرد که یک نفر رو فقط امام حسین روز عاشورا دستمال به سرش بسته؟ اونم هر فرق تو کربلا زیاد شکافته، یک فرق است که افتخار دستمال بندی امام حسین پیدا کرده. خب میشه آقا بخل به فضیلت. این روایت خیلی روایت بلندی است. قناعت به جهل، بخل به فضیلت، سوم الحرص على الدنيا، حرص بر دنیا. حرص آقا خوبه، پیغمبرم حریص بوده. آخر سوره توبه نگاه کنید، حریصن. قرآن می‌فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. آدم حرص داشته باشه مردم هدایت کنه، حرص داشته باشه نماز بیشتر بخونه، حرص داشته باشه روزه مستحب، حرص بر کسب علم. امیرالمومنین در خطبه متقین می‌فرماید یکی از صفات مؤمن حرص در کسب علم. آدم حرص داشته باشه سه تا نماز، دو تا نماز جماعت شرکت کنه، عیبی نداره، اما حرص بر دنیا. این چطور در فضیلت میگی دیگه نمیشه، اما تو مدل ماشین این حرفو نمیزنی، تو خونه این حرفو نمیزنی، تو لباس این حرفو نمیزنی، یک دنبال بالاتری. فرمود اینم سوم. چهارم الریا فی العمل، ریای در عمل. چشم هم چشم اینی که همه میخوان اعمالشون رو به هم نشون بدن. ما روزه گرفتیم، ما مجلس گرفتیم، ما کتاب نوشتیم، ریای در عمل. و پنجم الاعجاب و به رأی، به رأی خود معجب شدن، به خود بالیدن. اون که میگه آقا حرف حرف منه، کی گفت حرف حرف شماست؟ فلان حزب اشتباه میکنه، فلان هم این خیلی بده. الان یکی از منشأهای اختلاف تو جامعه ما، اختلافات سیاسی، همین اعجاب به رأی. هر کسی میگه من، او میگه مال من، آقا حرف من، او میگه حرف. این خیلی بده بابا، بالاخره باید حرفا رو با هم سنگین و سبک کرد، همه چیز رو همگان میدانند. بالاخره هر کسی یک نظری داره، هر حزبی، هر گروهی. امیرالمومنین فرمود سعی کنید تجربه های دیگران رو راحت به دست بیارید. مگه قرآن نمیفرماید همه رو بشنوید، از بهترینش تبعیت کنید؟ الاعجاب به رأی، این حدیث خوب دقت کنید. قناعت در جهل، بخل به فضیلت، حرص بر دنیا، ریای در عمل، و این مورد آخری که اشاره کردم، خود رأیی، خود کامگی، خود پسندی، یک دندگی در رأی که هر حرف من نه دیگران. خب اینا باعث لطمه است، الاعجاب به رأی. امیرالمومنین علیه السلام اولین نکته‌ای که در خطبهشون فرمودن این بود ایها الصائم تدبر امرک، آی روزه دارا خودشناسی کنید، خودیابی کنید، خودسازی کنید. حرف امروز ما این سه تا کلمه، خود رو بشناسیم، با دیگران فرق میکنیم، ما غیر از حیواناتیم، ما غیر از جماداتیم، ما غیر از ماه و خورشیدیم که مجبورن، ما مختاریم، ما مکلفیم، ما فضیلت داریم بر سایر موجودات، ما کرامت داریم، عالم مسخر ماست، ما مصداق خلیفت اللهی هستیم. این میشه خودشناسی. خودیابی، آدم ها که یکی نیستن، رتبه هاشون فرق میکنه، یکی سلمان، یکی ابوذر، یکی مقداد. گفت ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عزوجل. ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، بالاخره یکی ظاهرش بوذر، یکی سلمان، یکی ابوجهل. ابوجهل و ابوذر یکی بودن مگه؟ ببینیم ما در کدام مرحله ایم. اخلاق ما اخلاق ابوذری است یا ابوجهلی است؟ ویژگی های ما ویژگی سلمانی است یا ویژگی های دیگران؟ خودیابی. سه، خودسازی. هر کجا هستید، امام صادق فرمود مردم درد در خودتونه، دارو هم در خودتونه، طبیب هم خودتون است. انسان هم خودش طبیب خودش، هم دارو دست خودش، هم درمان دست خودش. میدانه درد چیه، میدانه دارو چیه، در چه مرحله هستی، چند تا صفت رجبه داری، چند تا مشکل اخلاقی داری، گیرت کجاست؟ خودیابی. سه، خودسازی، اصلاح کردن. و این سه مرحله خودشناسی رو خودیابی و خودسازی که حالا گاهی تعبیرهای دیگه هم به کار میبرن، خود آگاهی میگن، اینا از این پیام حضرت امیر استفاده میشه. حضرت در ادامه خطبه سوالایی رو مطرح کردن که دیگه حالا وقت گذشت، فرمودن اگر خدا شما رو خار کنه کی شما رو عزیز میکنه؟ ان اهانک فمن ذا الذی یکرمک، اگر خدا شما رو زمین بزنه کی شما رو بالا میبره؟ ان اذلک فمن ذا الذی یعزک، ان خذلک فمن ذا الذی ینصرک، که حالا بماند دیگه به همین میزان اکتفا خواهیم کرد. بحث امروز ما در رابطه با اهمیت روزه و این خطبه اول امیرالمومنین علیه السلام بود. ان شاء الله از فردا بحثی رو که دنبال خواهیم کرد عرض خواهیم کرد چی هست و بحث رو ان شاء الله بیشتر دنبال کنیم و به ابعادش بپردازیم. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما.